قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. نون، سوگند به قلم و آنچه می نویسند که به سبب نعمت و رحمت پروردگار که نبوت، دانش و بصیرت است، تو مجنون نیستی و بی تردید برای تو پاداش دائم و همیشگی است و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی و اخلاقی عظیمی قرار داری. پس به زودی می‌بینی و منکران هم می‌بینند که کدام یک از شما دچار جنونند. بی تردید پروردگارت بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده و او به راه یافتگان داناتر است. از تکذیب کنندگان قرآن و نبوت فرمان مبر. دوست دارند نرمی کنی تا نرمی کنند و از هر سوگند خورده زبون و فرومایه فرمان مبر. به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران و عزیزان. تشکر از آقای مهندس ربیع‌زاده بابت قبول زحمت، چون معاون فنی نور و رئیس آزمایشگاه هوش مصنوعی هستن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتن که در دو ساعت اول امروز در خدمتشون باشیم با کارگاه کاربست‌ها و کاربردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی. من خیلی مصدق نمیشم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ازشون دعوت میکنیم که در جایگاه تشریف بیارن.
از میکنم خدمت حضار محترم، به خدمتون هستم. حالا ارائه خدمتون خواهیم داشت با عنوان هوش مصنوعی و کاربردهای اون توی پردازش محتوای اسلامی. میکنم یک مختصری از مرکز اون خدمت نبابه بعد از اون وارد بحث از هوش مصنوعی میشیم و شاخه های مختلفی از هوش مصنوعی رو که میتونیم توی پردازش محتوای اسلامی ازش بهره برداری کنیم و نمونه هایی از دستاوردهای شاخصی توی این زمینه وجود داره رو خدمتتون ارائه میدم. خب مرکز نور که معرف حضور هست از سال 68 زیر نظر دستور مقام معظم احوری تأسیس شده و حالا بهره برداری از کامپیوتر و فناوری اطلاعات هم به نحوی با ذات اون عجین شده دیگه، همونطور که از اسمش واضح هست و مشخص هست. استفاده از کامپیوتر در علوم اسلامی جزء رسالت‌های اصلی و فلسفه وجودی مرکز نور بوده. از همون دهه 70 سمینارهای بهره برداری از کامپیوتر در علوم اسلامی، خب سمینارهای مختلفی راه اندازی شد، تأسیس شد. میبینیم مثلا گفتن دوره سمینار دوره اولش اگه اشتباه نکنم کمالی تشریف داشتن و نمایشگاه هایی که هر از چندی از همون ابتدا برای ترویج بهره برداری از فناوری اطلاعات و کامپیوتر در زمینه علوم اسلامی دنبال میشد. نهایتاً سمینار پردازش هوشمند متون اسلامی که 12 سال پیش مرکز راه اندازی کرده بود، بحث به طور خاص هوش مصنوعی رو از اون دهه ما خیلی متمرکز شدیم روش. نهایتاً لاش شد که بهره برداری حد اکثری بشه توی محصولات مختلف نور، حالا هم از پایگاه‌های اصلی که وجود داره، نور مگز، نور لایت، پایگاه قرآن، پایگاه حدیث، پایگاه تاریخ و سایر پایگاهی که هست، و همینطور نه فقط پایگاه‌ها، نرم‌افزارهای رومیزی مختلفی که معرف حضور هست، در کنار اپلیکیشن‌های موبایلی سعی کردیم از قابلیت‌های هوش مصنوعی در لابلای این نرم‌افزارها بتونیم بهره برداری بکنیم. خب به خود هوش مصنوعی بپردازم. این باب این که بحث کامل بشه، مقدمتاً تعریفی از هوش مصنوعی ارائه میدیم. هوش مصنوعی شاخه از علوم رایانه هستش که هدف اون تولید ماشین‌هایی هست که بتوانند وظایفی که نیاز به هوش انسانی دارن رو انجام دهن و شبیه سازی بکنند. برای ارزیابی این ماشین‌های هوشمند هم یک آزمونی تحت عنوان آزمون تورینگ تعریف میشه که تصور میکنیم اگر یک خروجی به یک فرد ارزیاب داده بشه توسط ماشین و یک خروجی هم توسط انسان به اون فرد ارزیاب داده بشه و اون فرد ندونه کدوم خروجی انسان هست، کدوم خروجی ماشین هست، نتونه تشخیص بده که خروجی ماشین رو متمایز کنه از خروجی انسان، اینجا هست که میتونیم بگیم هوش مصنوعی تونسته وظیفه خودش رو خوب انجام بده. البته این حد متعالی هوش مصنوعیه، وگرنه ما اگر بحث دستیار بودن هوش مصنوعی را لحاظ بکنیم، ممکنه بگیم که آقا این خروجی رو من میتونم تشخیص بدم که خروجی ماشین هست، اما همین که کار انسان رو به مراتب میاد توی زمان خیلی کمتر با گستره پردازش محتوای خیلی وسیع‌تر انجام میده، باز این هم لایه‌های پایین‌تر از هوش مصنوعی هستش که واقعا کاربردیه و واقعا ما باید سمتش بریم و ازش بهره برداری بکنیم. لایه‌های مختلف هوش مصنوعی رو که تقسیم بندی می‌کنند از سیمبولیک AI شروع میشه. سیمبولیک AI منظور اون تکنیک‌های ماشینی که میان در قالب سیستم‌های خبره قواعد و روالی که انسان طی می‌کنه برای حل اون مسئله خاص رو دقیقاً برای ماشین تعریف می‌کنن. مثلا ما میگیم آقا برای حل این مسئله شما باید ابتدا گام یک رو طی کنید، بعد گام دو، بعد گام سه، همین گام رو شروع می‌کنید برنامه نویسی برای ماشین و ماشین در مسائلی که خیلی قاعده مند هستند اون وقت میتونه مسئله رو برای ما حل بکنه. حالا این گام‌ها میتونن خیلی تصور کنم مثلا ممکنه 500 مرحله رو و شرط رو سیستم طی بکنه برای حل مسئله، نه فقط این مسئله ساده. مثلا ما یک موتور صرفی داریم که در ادامه بیشتر توضیحش میدم، این میاد کلمه رو تحلیل میکنه که این کلمه از حیث ساختواژی و قواعد صرفی به چه نحو هستش، اسم هست، فعل هست، پیشوندش چیه، پسوندش چیه، از چه ریشه ای هستش، بر چه وزنی قرار داره. اینها تماما طبق قواعدی که توی زبانشناسی و بحث ادبیات عرب در سطح صرف مطرح میشه کاملا قابل تعریف هستش. مثلا کلمات در فلان ریشه می روند یا نمی روند، پسوندها، پیشوندها چه دسته ای هستند، شامل چه لیستی هستند. یک سری قواعدی میشه تعریف کرد برای ماشین که ماشین از این به بعد بتونه خودش تحلیل بکنه. این هم یکی از سطوح هوش مصنوعی هستش که در مسائلی که قواعد اون مسئله واضح و روشن هستند و ما از قبل می دونیم که چه مسیری باید برای حل اون مسئله طی بشه، تو این جور مسائل کماکان روش‌هایی هستن که بهشون تکیه میشه و بهتر از روش‌های احتمالاتی و نسبی که هوش مصنوعی و خودش میاد یادگیری رو انجام میده به ما جواب خواهند داد. یعنی توی مسائلی که قواعد روشن هستن و میتونیم اونها رو پیاده سازی بکنیم به نحوی که کل گونه‌های مختلف مسئله‌مون رو پوشش بدن، باز از این روش‌ها میایم بهره برداری می‌کنیم. خاطر اینکه دقت بالایی رو میتونیم در زمان کم بهش برسیم. به خلاف مسائل پیچیده‌ای، مثلا تصور کنید توی بحث حالا مطرح میشه بحث اجتهاد، بحث فقیهیار، یه سیستمی که یک موضوع ازش بپرسیم بتونه حکم شرعی رو بیان بکنه. خب این که خود مجتهد فارغ از فناوری اطلاعات چه مسیری رو طی میکنه برای حل اون مسئله، هنوز اونقدر شفاف و روالمند و قاعده‌مند نیست که بتونه کامل پوشش بده تمام شروع مختلفی که در مسائل فقهی مثلا تیم میکنه یک مجتهد. این به خودی خود اونقدر شفاف و روشن نیستش. حالا چه برسه اینکه ما بخوایم سمت ماشین بریم این رو به صورت قاعده مند بیایم حل بکنیم. به خاطر همین اینجا دیگه سراغ این روش ها نمیتونیم بریم، باید سمت روش های پیشرفته تر بریم. اما همونطور که عرض کردم، کماکان تو یک سری از مسائل با توجه به اینکه دقت بالایی رو میتونه برای ما داشته باشه در صورت مشخص بودن حدود صغور مسئله، سمت این روش های سیمبولیک ای آی به اصطلاح میرن. تو سطح بعدی کلاسیک ماشین لرنینگ رو داریم، ماشین یادگیری ماشین کلاسیک، که توی اون یادگیری ماشین کلاسیک میمدن فیچرها و ویژگی های تأثیرگذار در حل مسئله رو، صرفا نه راه حل مسئله رو، فقط ویژگی ها رو در اختیار ماشین میذاشتن. مثلا تصور کنید سادهش رو مثال بخوام بزنیم، مثال اولیه که برای آموزش زده میشه، یک سری میوه رو میخوایم دسته‌بندی بکنیم، بحث کلاسیفیکیشن یا رده‌بندی و تفکیک و تعیین نوع این میوه ها و اشیا. این که چه ویژگی های مؤثر هستن تا سیستم به صورت خودکار و هوشمند خودش تشخیص بده این چه میوه‌ایه، این ویژگی ها رو صرفا در اختیار ماشین میذاریم. مثلا رنگ میوه، ابعاد میوه، شکل میوه، وزن میوه، اینها ویژگی هایی هستن که توی اون خروجی نهایی که این میوه چیست اثر مستقیم دارن. توی کلاسیکال ماشین لرنینگ این ویژگی های ابتدایی رو ما برای ماشین مشخص میکنیم که چه ویژگی هایی هستن، و به اندازه کافی نمونه هایی رو در اختیار ماشین قرار میدیم که حالا میوهی که این ویژگی ها رو دارد، این میوه خاص، این مثال خاص، حالا سیبه، اون میوه که مثلا رنگش نمیدونم قرمز، بزرگتر مثلا داخلش هندوان است، یا به همین ترتیب ویژگی های مختلف رو در اختیار ماشین قرار میدیم و خودش شروع میکنه اون فرایند یادگیری رو طی کردن و یک ارتباط منطقی بین اون ویژگی ها و خروجی نهایی شروع میکنه سیستم کشف کردن، یک ارتباط منطقی بین ویژگی ها و اون برچسب نهایی که باید تشخیص بده روی داده یادگیری. این رو شروع میکنه یادگیری و در نهایت خودش به یک ارتباطی میرسه که میتونه حالا میوه جدیدی اگر در اختیارش قرار دادیم برای ما تشخیص بده که بر اساس اینکه مثلا این میوه دراز هستش، زرد هستش، پس موزه، وزنش فلانه، یا سبز هستش، پس خودش یک تفکیکی شروع میکنه قائل شدن بین اون ویژگی ها و نهایتا تعیین خروجی نهایی برای ما. این هم بحث کلاسیکال ماشین لرنینگ. توی لایه بالاتر پیشرفتی که به وجود اومد تو فناوری و سخت افزار، سمت دیپ لرنینگ اومدیم، بحث یادگیری عمیق، که دیگه خود اون ویژگی ها به این نحو نبود که لازم باشه کاملا توسط انسان خبره به ماشین داده بشه، بلکه با یک حجم بالاتری داده ورودی به سیستم میدیم و سیستم خودش شروع میکنه تحلیل کردن از حیث ویژگی های مختلف، و با توجه به اینکه داده زیاد در اختیار او قرار دادیم، خودش شروع میکنه فهم اینکه خروجی چجوری از این ورودی ها ساخته میشه. خود داده ورودی رو مستقیما به ماشین میدیم بدون اینکه بهش خط بدیم که رو چه ویژگی هایی باید تمرکز بکنه. این هم بحث یادگیری عمیق هستش. مثلا اون ویژگی های صرفی که خدمتتون عرض کردم، تو یک سری از تصور کنید ما یک ماشین اعرابگذار داشتیم، حالا باز در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم، ماشین اعرابگذار، یه وقت هست ما میایم قواعد اعرابگذاری رو برای ماشین تعریف می‌کنیم که آقا این فاعل هستش، این مفعول هستش، این کلمه انتهاش باید مثلا مرفوع باشه، اون یکی باید منصوب باشه، به همین ترتیب کلمات حرکات حروف در بین کلمه به چه نحو باید باشن، ابتداش میتونه اینطوری باشه، دو تا ساکن پشت سر هم نمیتونن باشن. مثلا قواعد اعرابگذاری تو زبان عربی رو تصور کنید برای ماشین یه وقت هست میام تعریف میکنیم، یه وقت هست نه، کلی دیتای اعرابگذاری شده در اختیار ماشین قرار میدیم صرفاً، و از ماشین میخوایم حالا فرآیند یادگیری رو برای ما طی بکنه. خودش از این دیتای زیاد اعرابگذاری شده میفهمه که حالا برای ورودی خام چجوری بیاد اعرابگذاری رو انجام بده، بدون اینکه ما قواعدی رو تعریف کرده باشیم، بدون اینکه ویژگی‌های خاصی که توی یادگیری بخواد بهش کمک بکنه این رو در اختیارش داده باشیم، فقط دیتای ورودی به اندازه مکفی در اختیار ماشین قرار میدیم. اینجا نمونه باز هستش از بحث یادگیری عمیق. و حالا لایه‌های جدیدتر که اخیراً با بحث مدل‌های زبانی بزرگ ما شاهدش هستیم، پیش اومده توی فناوری و بحث‌های یادگیری که اون هم مباحث مربوط به مدل‌های زبانی بزرگ هستش که در اینجا دیگه یه جهشی توی فرایند یادگیری صورت گرفت و مباحثی تحت عنوان این کانتکست لرنینگ مثلا پیش اومد که استفاده از یادگیری تقویتی مثلا سیستم خودش میاد دیگه داده برچسب خوردن در اختیارش قرار نمیدیم، بلکه یه دیتای خام وسیعی بهش میدیم که او فهم بکنه زبان رو به طور کلی. حالا که زبان رو فهم کرد دیگه باهاش تعامل میکنیم، گونه های مختلف تسکار رو شروع میکنیم باهاش تیک کردن. این باز یه شق خیلی مترقی تر از هوش مصنوعی هستش که ما نمونه های از این رو تو مثلا مسئولات مثل چت جی پی تی و امثال اینها داریم میبینیم. خب شاخه‌های مختلفی توی هوش مصنوعی در پردازش محتوا لازم هستش که سمتش بریم. اون بحث یادگیری ماشین به خودی خود یکی از شاخه‌های اصلی هستش، در کنارش حالا پردازش زبان طبیعی به طور خاص توی محتواها خیلی مهم هستش. ما مخصوصا محتوای اسلامی غالب محتوامون خب محتوای متنی هستش، در کنارش محتوای صوتی محتوای تصویری هم ممکن داشته باشیم. پردازش زبان طبیعی نقش کلیدی رو توی این زمینه برای ما بازی میکنه. مباحث مربوط به بازیابی اطلاعات یا information retrieval و شاخه هایی که تلاقی پیدا میکنه با مباحث هوش مصنوعی اینجا خیلی اهمیت داره. دیتا ساینس یا دانش داده باز یکی از حوزه‌هایی هستش که مباحث مربوط به بصری سازی محتوا اینجا هستش، تحلیل محتوا اینجا هستش و لازمه سمتش بریم. بحث بیگ دیتا، اینکه توی حجم بالا بیایم، حالا اصلا یک مسئله حجم داده وقتی پیش میاد اصلا کاملا شرایط بازی عوض میشه. یعنی خیلی وقتا توی مدل‌های کوچیک ما ملاحظاتی داریم که حل میکنیم، اما تو مدل‌های بزرگ که میایم، داده بزرگ که میایم، بحث سرعت که مطرح میشه، اصلا معماری نرم افزارمون کلا ممکنه خیلی جاها عوض بشه که خودش برای خودش یک مسئله هستش. بحث و مباحث زیرساخت‌های پردازشی که لازمه GPU ها، پردازش های توزیع یافته، بعضی از این پردازش هایی که بعضن ما طی میکنیم میبینیم یه وقت هفته ها و بعضن چند ماه ممکنه طول بکشه تا ما یک سری پردازش رو روی چند تا CPU یا GPU بتونیم داشته باشیم تا خروجی رو بگیریم، بعد ببینیم دوباره بیایم حالا بهبودهایی رو انجام بدیم. اینکه زیرساخت پردازشی قدرتمندی داشته باشیم و مباحث توزیع پردازش ها رو توش پیگیری بکنیم خودش یک شاخه‌ای هستش که توی محصولات بزرگ لازمه بهش توجه بشه. اهدافی که ما از استفاده از هوش مصنوعی در پردازش محتوا اسلامی داریم خب مشخص هستش. بحث چابک‌سازی فرآیندهای پژوهشی، ارتقای سطح کیفی پژوهش، در نظر گرفتن این حجم محتوا خب قبل از این اصلا امکانش نبوده. مثلا ما یک مفهومی داریم توی علوم اسلامی، حالا قبل از اون علوم انسانی دیجیتال، تحت عنوان دیستنت ریدینگ، یعنی شما بتونی یک تحلیل کلی روی حجم بالایی از دیتا انجام بدی در لحظه. این چیزی هستش که توی پژوهش‌های سنتی اصلا ما نمیتونستیم داشته باشیم. مثال بزنم خدمتتون، مثلا یه وقت شما توی پژوهششون دوستان میان یک کلمه رو شروع میکنن روش تحلیل کردن، پژوهش کردن، محور پژوهش یک کلمه هستش، یه وقت هستش اون جمله، اون پاراگراف، اون مطلبی که یک مثلا نویسنده در کتابش ذکر کرده محور پژوهش ما قرار میگیره. یه وقت هستش نه، این کتاب پژوهشگر مقدار میایم بالاتر، دیستنت ریدینگ یعنی از فاصله رو زیادتر میکنیم از محتوا، یه مقدار میایم دورتر. کل کتاب یک دانشمند رو ما میایم شروع میکنیم بررسی کردن. یه وقت هست نه، باز میایم عقبتر، کل آثار یک فرد پژوهشگر رو میایم تحلیل میکنیم. باز عقبتر، کل آثاری که در یک بازه زمانی خاصی مثلا در قرن ششم هجری تألیف شدن رو توسط علمای اسلامی عصر طلایی مثلا، اون رو شروع میکنیم تحلیل کردن. اینها امکاناتی هستش که فناوری داره به ما در مقام میاد و قبل از این به این شکل نمیتونستیم تحلیل بکنیم که یک همچین گستره رو به صورت کلان بیایم در آن واحد شروع کنیم تحلیل کردن. امکاناتی هستش که فناوری و به طور خاص هوش مصنوعی میتونه برای ما داشته باشه. و بعضا به قابلیت‌های جدیدی برسیم. یه وقت هست که یک کاری که پژوهشگر سنتی ما انجام میداد رو ما میایم شبیه سازی میکنیم توسط ماشین. یه وقت هست نه، یک قابلیت جدیدی که اصلا امکانش نبوده برای پژوهشگران سنتی میایم در مقام میذاریم، که این خیلی ذات ارزشش کاملا متفاوت هست. توی حالا تو پرانتز اشاره بکنم، بحث طراحی محصولات نرم افزاری هوشمند یک حالت بین رشته‌ای داره تو فضای کلن دامین دریون دیزاین اصلا بهش میگن. شما بیا یک محصولی تخصصی میخوای طراحی بکنی، یا خاص یک محصول عمومی داری طراحی میکنی، شرایط خب خیلی ساده تره. اما طراحی محصولات تخصصی دیگه دوستان غالبا محصولاتشون هم از همین دست هست متوجه ارزمن میشن. محصول تخصصی این که شما بیای در کنار یک فرد متخصصی از اون حوزه باید بشینی جلسات متعدد داشته باشی تا یک زبان مشترکی ایجاد بشه بین متخصصین دو حوزه، بین متخصص حوزه اسلامی با حوزه فناوری و هوش مصنوعی، این گفتمان مشترک شکل بگیره، زبان مشترکی به وجود بیاد. خیلی جلسات متعددی بعضن لازمه تا حتی بعضی از آقایان اصلا معتقدن در کنار هم نشستن دوتا متخصص هم بعضی وقتا جوابگو نیست، یعنی باید اصلا افرادی باشن به عنوان تسهیلگر که دقیقاً به حوزه تخصصی دو طرف اشراف نسبی داشته باشن. اگر نباشه تو خیلی از مسائلی که جزئیات تخصصی از هر دو طرف لازمه دیده بشه، اونجا نمیتونیم اون کاری که باید و شاید انجام بدیم. بخاطر همین تعامل نزدیک متخصصین دو حوزه واقعا خیلی لازمه تو طراحی محصولات تخصصی. حالا اون ایونت استورمینگ به اصطلاح، اگه محصول جدید بخوایم روی میز بذاریم، دیگه واقعا به مراتب این پررنگتر خودش رو نشون میده، این تعامل سازنده که باید وجود داشته باشه. خب عنوان ارائه‌مون بیشتر تو بحث پردازش محتوا هستش. مستلزم هستید محتوا که میگیم، محتوای متنی رو شامل میشه، محتوای تصویری انواع و اقسام اون رو شامل میشه، محتوای صوتی به همین ترتیب، کتاب‌ها، مقالات، فیش ها، دست نوشته ها، لیست ها، انواع اقسام دیتا هایی هستن که به عنوان ورودی ما باید روشون پردازش انجام بدیم. فرایند تولید نرم افزار رو اگر ما بخوایم نرم افزار اسلامی، حالا اون چیزی که ما درگیرش بودیم رو طبقه بندی بکنیم، به سه مرحله میشه تقسیمش کرد. مرحله اول مرحله تولید محتوا هستش، که متن کتاب رو یا مقاله رو دیجیتال سازی بکنیم، اسکن بکنیم، تایپ بکنیم، حالا اون متن اصلا خود فیزیک کتابه آماده بشه. اینا کارهایی هستش که توی توسط تیم‌های مختلف توی مرحله تولید محتوا انجام میشه. نهایتاً بعد از اینکه ما حالا واجد یک متن دیجیتال یا یک محتوای دیجیتال شدیم، فاز دوم رو شروع می‌کنیم. بحث فراوری محتوا هستش که انواع اقسام برچسب‌گذاری‌ها، دسته‌بندی‌ها، طبقه‌بندی‌ها، کارهای موضوعی که انجام میشه روی متن، که مثلا آیه، حدیث، مدخل، اینها برای متن مشخص میشه. یک سری درختواره هایی ساخته میشه، یک سری کارهای موضوعی رو متن انجام میشه. تماما توی مرحله فراوری محتوا هستش. بحث اعراب گذاری که گفتم، بحث مثلا ریشه گذاری که کار متعددی که قابل تصور هستیم. بعد از این حالا ما یک خروجی این مرحله میشه این که یک محتوای فراوری شده و غنی شده ای الان در اختیار داریم. حالا این که این رو بیایم ارائه بدیم در نرم افزار نهایی دیگه میشه مرحله سوم. ما بیایم در قالب اپلیکیشن های موبایلی، نرم افزارهای رومیزی یا پایگاه تحت وب میایم این محصول رو ارائه میدیم، و اونجا باز فاز جدیدی هستش که با مخاطب نهایی دیگه از این به بعد سر و کار داریم. اونجا هم ما سعی میکنیم در تمام این فازها بیاییم و استفاده بکنیم حد اکثری از هوش مصنوعی. هدفمون این هستش که حالا نمونه هایی از هر کدوم از اینها رو جلوتر خدمتتون عرض میکنم. تقریبا میشه گفت که از اولین محصول هایی که تو زمینه هوش مصنوعی در محتوای اسلامی ما داشتیم، بحث درایت النور بود که جناب دکتر مینایی کفل این قضیه بودن، اشتباه نکنم پایان نامه ارشد خودشون هم بود، دقیقا سیستم های خبره برای اعتبار سنجی احادیث. و اونجا میتونید مستحضرید دیگه، بحث اعتبار سنجی روایات رو داشتیم که ماشین بر اساس اعتباری که پژوهشگر در سند حدیث به ازای تک تک راویان مشخص کرده، میاد یک برایندگیری میکنه که آقا با توجه به راویانی که در این حدیث وجود داره و اینکه پشت صحنه ما میدونیم هر کدوم از این راویان وضعیت اعتبارش و میزان به قول آقایون وثاقتش به چه نحو هست، سیستم میاد تشخیص میده که آقا این حدیث به نظر من حدیث صحیحی هستش یا حدیث معتبری هستش یا حدیث ضعیفی هستش. به همین ترتیب نمیدونم حالا ترتیب خیلی از دور مشخص نباشه، اینجا تحت عنوان قابلیت ارزیابی برنامه تعیین شده خروجی ماشین در اختیار کاربر پژوهشگر قرار میگیره که ارزیابی ماشین به طور کلی از این سند چی هستش و طبقه بندی های مختلفی که عرض کردم اینجا صحیح، موثق، حسن، معتبر و ضعیف برچسب‌های مختلفی هستش که سیستم میتونه نهایتاً به عنوان خروجی در اختیار کاربر پژوهشگر قرار بده که صرفاً برداشتی از ماشین، تحلیلی از ماشین هستش و لزوماً اون چیزی نیستش که ممکنه پژوهشگر قبول کنه. پژوهشگر ممکنه بعضی جاها ولو اینکه یک مثلا فرد ضعیف تون روایت باشه بگه آقا نه این فرد چون ضعیفه ولی حالا اصطلاح تخصصی آقا اون اکثار اجلا رخ داده یا مثلا قرینه‌های دیگری داریم که این حدیث قوی هستش، ممکنه اون رو قبول بکنه و این امکان که کاربر خودش ارزیابی شخصیش رو اینجا تعیین بکنه توی برنامه البته وجود داره و گذاشته شده. بعد از اون کم کم خب کارا توسعه پیدا کرد. تیم اون موقع اگه اشتباه نکنم 12 سال پیش یک تیمی تحت عنوان تیم NLP، گروه NLP تأسیس شد توی مرکز، کم کم توسعه پیدا کرد، افراد جدید به تیم اضافه شدن، تیم متنکاوی تکست ماینینگ شکل گرفت. بعد از اون کم کم نهایتاً با افزایش کارها، توسعه کارها، نه فقط مت، سمت پردازش تصویر و پردازش صوت هم روی آوردیم و نهایتاً با حضور دکتر عاملی آزمایشگاه هوش مصنوعی نور تأسیس شد 3 سال پیش و الان همونطور که مشاهده می‌فرمایید تقریبا به جایی رسیدیم که نرخ قابلیت‌های هوشمندی که ما داریم حدوداً 50 قابلیت مبتنی بر هوش مصنوعی رو در لابلای نرم‌افزار مختلفمون تونستیم بهش دست پیدا بکنیم. البته هنوز خیلی خیلی بیش از این باید کار بکنیم، یعنی فعالیت‌ها و انتظاراتی که از ما هستش به مراتب خیلی بیش از این است. شاخه‌های مختلفی از هوش مصنوعی که ما ازشون استفاده کردیم رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید. بحث زبانشناسی رایانشی یک شاخه هستش. مشابهیابی و رده‌بندی متون شاخه دیگر. استخراج اطلاعات یا information extraction. سیستم‌های پیشنهاد دهنده یا recommender سیستم‌ها باز یک شاخه جدا. ترجمه ماشینی machine translation. پردازش تصویر و صوت به طور خاص. بازیابی اطلاعات که خدمتتون عرض کردم و مباحث مربوط به جستجو و بصری سازی شاخه‌های مختلفی هستن که ما اومدیم به عنوان حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی سمتشون رفتیم و خروجی‌هایی در مورد هر کدوم داشتیم که در ادامه به تفکیک مثال‌هایی از هر کدوم رو خدمتتون ارائه میدم. در حوزه زبانشناسی رایانشی، زبانشناسی رایانشی خب میتونید یه حوزه بین‌رشته‌ای هستش که تحت عنوان کامپیوتیشنال لینگویستیک که زبانشناسی رو اومده با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی تلفیق کرده و یک رشته جدیدی به وجود اومده تحت این عنوان که هدف اون این هستش که به صورت حد اکثری از پایه ساختار زبانی رو بیاد به صورت قابل فهم برای ماشین تعریف بکنه که بعد تحلیل‌های مختلف روی خروجی‌های زبان بتونه بر اساس تکنیک های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شکل بگیره. به صورت پایه‌ای زبان شناسی رو میان لایه‌های مختلف زبان رو تفکیک میکنن، از لایه گفتار که بحث آواشناسی تک تک حروف هستش شروع میشه تا کم کم بحث های ساخت واژی که ما به تحلیل کلمه در اون میپردازیم، بعد از اون کلمات رو میایم حالا در قالب جمله استفاده میکنیم، لایه بالاتر لایه اون جملات هستش، لایه نحو هستش، حالا در اصطلاح اطلاق میکنن، یک لایه بالاتر لایه معنا هستش، یک لایه بالاتر لایه گفتمان هستش که از کنار هم قرار گرفتن مجموعی از جملات به وجود میاد و در نهایت این لایه کلی رو کرد، ما یک متن رو میسازیم، این که انسجام محتوایی به طور کلی در یک متن بلند به چه نفسش، اون لایه نهایی هستش که لایه گفتمان و پراگماتیک به اصطلاح پیش میگن. تمام این لایه های زبانشناسی رو توی زبانشناسی رایانشی برای هر کدوم یک سری سرفصل‌ها و تکنیک‌هایی برای پردازشش وجود داره. اون لایه‌های آواشناسی که خدمتتون گفتم، بعدش لایه‌های صرفی، لایه‌های نحوی، لایه‌های معنایی و اصطلاح گفتمان، که مثلا تو لایه صرفی ممکنه یک کلمه از نظر آوایی درست باشه، اما از نظر صرفی یک چنین کلمه‌ای توی زبان اصلا به کار گرفته نمیشه. یه لایه بالاترش یک کلمه، یک جمله ممکنه از نظر قواعد نحوی مثلا درست باشه، اما از نظر قواعد معنایی جمله معناداری ممکن نباشه. اینا لایه های مختلفی هستن که اشاره کردم، پس زمینه دوستان ذهنیت داشته باشن. توی این لایه های مختلف ما یکی از خروجی هایی که داشتیم بحث تصحیح خودکار متون هستش. یک افزونه در نرم افزار ورد منتشر شده بود سالهای گذشته تحت عنوان ویراستیار که خروجی مشترک مرکز نور بود با شورای عالی اطلاع رسانی. این میومد شروع میکرد تصحیح متن، شناسایی اغلاط و پیشنهاد خطاهای املایی به کاربر برای اینکه بتونه متن خودش رو اصلاح بکنه. نسخه جدید این افزونه الان با عنوان پاکنویس به صورت رایگان در اختیار محققین و نویسندگان و پژوهشگران هستش. خیلی از ارگان‌ها و سازمان‌ها هم الان دارن از این استفاده می‌کنن تو مباحث نامه‌نگاری‌های خودشون، که خیلی سریع‌تر خطاهای نگارشی رو ماشینی بتونن اصلاح بکنن. این خب یکی از کاربردهایی هستش که ما تو این سطح تونستیم بگیریم از این ماشین. موتور صرف خودکار که خدمتتون عرض کردم، باز یکی از خروجی‌هایی هستش که ما تو بحث زبانشناسی رایانشی اومدیم از هوش مصنوعی استفاده کردیم و به نتیجه رسوندیم این موتور صرف رو، که یک کلمه عربی رو به طور خاص در اختیار ماشین قرار میدیم، اون برای ما شناسایی میکنه پیشوندش چیه، پسوندش چیه، و تقریبا 20 تا ویژگی صرفی مختلف کلمه رو شروع میکنه برای ما تحلیل کردن. چرا سمت این موتور صرف رفتیم؟ حالا اینکه موتور صرف به خودی خود میتونه کارکردهای آموزشی داشته باشه به کنار، اما کاری که ما هدف اصلی که دنبالش بودیم این بود که لایه صرفی به عنوان یک لایه ابتدایی و زیربنایی برای ما توی تحلیل‌های ماشینی مورد توجه هستش. ماشین ابتدا باید اون کلمه رو بشناسه، کلمات هم خانواده‌اش رو بشناسه، اینکه مصدر این کلمه چی هست رو بشناسه که بتونه توی لایه‌های بعدی تحلیل‌های حالا در سطح جمله یا لایه‌های بعدی بتونه داشته باشه. البته این که عرض می‌کنم، اون سیر پیشرفتی که توی هوش مصنوعی خدمتتون گفتم، اول این خیلی خیلی مهم بود برای ما که ویژگی‌های صرفی هر کلمه رو هم توی اون فرآیند یادگیری ماشین باید به ماشین می‌دادیم. اما بعد از اینکه دیپ لرنینگ و یادگیری عمیق اومد، این نیاز کم رنگ‌تر شد. دیگه ما خود کلمه رو می‌دادیم به جای اینکه بیایم ویژگی‌های صرفیش رو هم به ماشین بدیم. توی یک سری از کاربردها دیگه مستقیماً به ویژگی صرفی نیاز نداشتیم، اما توی سری از کاربردهای دیگه کماکان به ویژگی‌های صرفی کلمه نیاز داریم. نمونه‌اش رو خدمتتون عرض می‌کنم. تو بحث لایه نحو اومدیم برای اینکه ماشین ارتباط بین کلمات رو در دیتای قرآن بشناسه، بر اساس ساختارهای استانداردی که تو این فضا مطرح بود، مثلا گرامر وابستگی، دیپندنسی گرامر بهش میگن، یکی این ساختارها به طور خاص روی داده قرآن 30 تا برچسب نحوی مختلف رو دادیم برای ما محققین مشخص کردن. فاعل چیه؟ مفعول چیه توی این جمله؟ نمیدونم مبتداش، خبرش، نمیدونم موصولش، جار و مجرورش، مضاف الیه و ویژگی های نحوی از این دست رو کاربر محقق برای ما زد، و نهایتا ما یک زیرساختی رو تونستیم فراهم بکنیم برای اینکه جستجوهای پیشرفته صرفی نحوی رو توی دیتای قرآن برای کاربر پژوهشگر داشته باشیم به عنوان خروجی. بر اساس حالا بچه های آیتی هم هستن، دیتابیس های گراف محور مثل نئوفورجی و اینا رو استفاده کردیم برای اینکه بتونیم خیلی کوئری های و جستجوهای عمیق‌تری با هزینه زمانی پایین خروجی بگیریم. مثلا توی این مثال اگه تصویر رو دارین دوستان میتونم ببینم قابل خانش هستش یا نه براتون؟
هست.
خب من توضیح احسن خوبه. بله احسن نمیدونم حالا شما فکر کنم یه مقدارشو دیدید بقیهشو دیگه ذهنتون کمک کرد پر کرد وگرنه من از اینجا به زون دارم میخورم جو. احسن درسته. مثلا اینجا از سیستم پرسیدیم که آقا هرچی فعل توی قرآن از ریشه سلبه هست برای ما بیار، برای ما لیست کرد که شش مورد توی قرآن داریم فعل که از ریشه سلبه هستش، لا و سلبه نکن و ما سلبو و و و مثالایی که توی قرآن وجود داره فعل از ریشه سلبه برای ما لیست میکنه. گوری های عمیق‌تر که ترکیب بین صرف و نحو هستش، میگه ما کجا توی قرآن داریم که مبتدا و خبر وجود دارن در کنار هم اما از حیث تعداد با هم همخوانی ندارن. حالا آقایون فضلا هستن، به طور عادی از نظر زبان شناسی عربی نمیشه که مبتدا و خبر از نظر تعداد با هم همخوانی نداشته باشن، اما میگیم تو قرآن هست. میگه بله هستش، سه مورد توی قرآن داریم که مبتدا جمع مثنا هستش و خبر جمع هستش. میگیم کجا؟ میگه آقا مثلا و این طائفتان من المؤمنین اختتلو، اختتلو جمعه ولی اون طائفتان مثنا هستش، حالا به فراخور توجیهایی که اینجا وجود داره طائفه چون خودش مثلا اسم جمع هستش و مثنا واقع شده. یا نمیدونم مثال بعدی انتما و من تبعکما الغالبون، انتما مثنا هستش غالبون جمع هستش، این دوتا برای هم توی جمله قرار گرفتن. یک همچین حالا مثالای خاصی من زدم که ببینید کاربردهای مختلف آموزشی میتونه داشته باشه، کاربردهای مختلف پژوهشی هم قابل تصور هستش برای یک همچین فضا. یک زیر ساختی فراهم میشه که انواع اقسام پرسش و پاسخ ها و حالا پرسش و پاسخ نگم پرسجوها رو کاربر بتونه اینجا دسترسی داشته باشه، از لابلای محتوای قرآنی در این شاخه بتونه بگیره. خب از نظر لفظی دیگه داریم میگیم انتما خودش و من تبعکما، این که عطف میشن به هم دیگه، عطف میشن، این عطف رو شما بذارید کنار، به صورت مستقیما صرفی اگر بخوام فقط خودش رو ببینیم فارغ از عطفی که بهش واقع میشه و باعث میشه این دو با اون دو با هم جمع دیده بشن، تحلیل بعدی که ما انجام میدیم و بذاریم که ماشین خودش این کلمه رو که نگاه میکنه کلمه رو داره مثنا میبینه. بله حالا استفاده دیگری که از این کردیم چیه؟ اون یک استفاده خیلی لو لولی بود، بیایم بالاتر استفاده هایی که عمومی ترن. مثلا توی پایگاه قاموس نور که دیکشنری و لغتنامه جامعی هستش که در زبان عربی الان ارائه شده، کاربر هر جستجوی انجام بده ماشین بر اساس همین مصدریابی ها و تحلیل های زبانی که پشت صحنه داره انجام میده میاد نزدیکترین مدخل رو بر اساس این تحلیل هایی که پشت صحنه انجام میده میاد نزدیکترین مدخل به عبارت جستجو شده توسط کاربر رو شناسایی میکنه. مثلا اینجا کاربر به عنوان ورودی گفته من دنبال ینفقو هستم، از داخل لغتنامه ها میخوام ببینم ینفقو یعنی چی. خود ینفقو به خودی خود در کتاب های لغت به عنوان مدخل قرار نگرفته، خود کلمه ینفقو، سیستم میره برای او الانفاق رو که مصدر این کلمه هست رو پیدا میکنه از بین مداخل کتاب های لغوی و این رو به عنوان اولین و نزدیکترین پاسخ و مفیدترین پاسخ در اختیار کاربر قرار میده. یعنی ینفقو رو پشت صحنه تحلیل کرد و الانفاق رو از بین مداخل لغوی برای کاربر پیشنهاد میده. قبلا تو سیستم های نرم افزار قدیمی نور این کار با یک سری بانک های محدودی که در سطح ریشه این مشتقات تعیین شده بودن در اختیار کاربر قرار گرفته بود، اما اونجا یه اشکالی داشتیم که مثلا شما تصور کنید اگه کاربر ینفق رو جستجو میکرد برای او منافق هم میومد، چون منافق هم از ریشه نفقه هستش، مثل ینفق از ریشه نفقه هستش، به خاطر همین در اختیار کاربر قرار میداد سیستم. اما اینجا وقتی ما میایم از این تکنیکای هوشمند استفاده میکنیم در این حالی که جامعیت داره مانعیت هم داره، یعنی جوابهای زائد رو دیگه در اختیار کاربر قرار نمیدید، چون دقیقاً توی یک لایه بین خود کلمه و ریشه که خیلی دیگه وسیع هست یک لایه بینابینی تحت عنوان مدخل یابی یا لماتایزیشن در اصطلاح تخصصی میگن اون توسط ماشین داره تحلیل میشه که باعث میشه ما جوابای کاملا مفیدی بتونیم در اختیار کاربر قرار بدیم. که البته این سیستم‌هایی هستن که کماکان در حال ارتقا و بهبودشون هم هستیم، اینجوری نیستش که این سیستم‌ها الان بدون اشکال باشن. یه سری حالا من سعی می‌کنم نمونه های شاخص رو اینجا صرفا عرض بکنم. فقط تو لایه معنا باز ورود داشتیم یک دیتا ستی. جانب بفهمید بله، ما وقتی که ممنون از دقت نظرتون، وقتی که مصدریابی میایم میکنیم غالبا تو سطح مصدر دیگه اینا از هم تفکیک میشن. اون نفقه ای که مثلا ثلاثی مجرد هست به عنوان مثلا سوراخ کردن، معناش دیگه اینجا به خاطر اینکه رفت توی مصدر خاصی، رفت توی باب خاصی نشست، دیگه تفکیک میشه از اون. مثلا فرضاً بگیم آقا تنفق که دیگه معنای دیگری پیدا میکنه، یا مثلا چه میدونم استنفاق، حالا در فرضی که وجود داشته باشه، اینا دیگه وقتی وارد یک باب خاص میشن، میرن در قالب یک مصدر میشینن، دیگه تو اون لایه مصدری این تفکیک معانی تا حد خوبی اتفاق میفته. اونجا دیگه به این مشکل ما بر نمیخوریم. حالا که تونستیم تفکیک کنیم در سطح مدخل، خیلی از اون مشکلات اشتراکات معنایی برطرف میشه. این که حالا توی یک مدخل خاص، توی یک مصدر خاص، توی یک باب خاص باز اینجا دوتا معنا داشته باشیم، دیگه اونجا میشه رفع ابهامی که در لایه کاربرد ما باید بهش توجه بکنیم. این که توی جمله دقیقاً این کلمه حالا اینجا چه معنایی داشته، اون دیگه یک لایه بالاتری هستش که توی بحثای زبانشناسی رایانشی تحت عنوان WSD بهش میگم، Word Sense Disambiguation. این که رفع ابهام بکنیم چه معنای خاصی مد نظر اون نویسنده بوده در اینجا، اون دیگه یه بحث دیگه میشه که مثلا چه میدونم شیر رو تصور کنیم، شیر معانی مختلفی داره. این که اینجا حالا کدومش مد نظر توی یک کاربرد خاص، اون دیگه پردازش های فراتری باید روش انجام بشه. تو لایه معنا باز یه سری دیتا ست خاصی انجام شد، فضای دانشگاهی آقایون تحت عنوان SRL بهش میگن سمانتیک رول لیبلینگ. این که نقش های معنایی رو، حالا اون که فرمودید نزدیک هست به این فضا، نقش های معنایی رو توی جمله بتونیم تشخیص بدیم که اینجا این کلمه ای که اینجا اومده، میدونیم از نظر مثلا نحوی مفعول واقع شده، اما از نظر معنایی این کلمه یک ابزار هستش برای انجام دادن اون فعل توسط اون فاعل. این که ماشین این رو هم بشناسه، ابزارها رو بشناسه، این که مثلا مفعول برای این فعل حتما باید یک خوردنی باشه مثلا، این که تو لایه معنا دیگه بتونه کلمات رو تحلیل بکنه، باز این هم برای خودش یک شاخه ای هستش که کلی مقالات و تحلیل ها و محصولاتی خاص این لایه وجود داره. یعنی این که ما میبینیم، حالا یکم بیام بیرون، یک سری محصولاتی میبینیم که به صورت هوشمند شما بهش یک تعاملی میکنید، جواب خوب به شما میده، این میگن کیفیت تصادفی نیست. تمام این مقدمات در طول سالها محققین مختلف روش کار کردن، تیمهای مختلف کار کردن، میگفت خونه دلها خورده اند، حالا اینجا بگم خونه دلها خورده شده تا هر کدوم از اینها پنبش زده شده، این تحلیل های هوشمند و ماشینی، و کم کم ما الان رسیدیم به یه جایی که با ماشین میتونیم تعامل بکنیم. حالا تو سطح بین المللیش میگم، انشالله تو سطح اسلامیش هم ما بتونیم زمان مناسب به همچین محصولات با کیفیتی برسیم. بله، میزند چند تا میزند داریم آقا، زدن یکی هست تو گوش دیگری میزند، یکی هستش نمیدونم ساز میزند، یکی هستش نمیدونم ناخونک میزند، مثل همین مثال کاربردهای مختلفی این میزند به خودی خود میتونه داشته باشه که توی لایه معنا که ما وارد بشیم کاملا باید بتونیم اینها رو از هم تفکیک بدیم و تمایز وارد بشیم. بحث اعرابگذار خودکار رو که خدمتتون عرض کردم اینجا میبینین توضیحاتی در موردش. ما بر اساس کار دستی که روی 400 جلد کتاب حدیثی انجام شده بود، محققین اومده بودن حرف به حرف اینا رو اعرابگذاری کرده بودن، تایید شده بود، بررسی شده بود، این داده رو به عنوان داده ارزشمند در اختیار ماشین قرار دادیم. 400 جلد کتاب اعرابگذاری شده رو ماشین روش با فرآیندهای خاصی که یادگیری ماشین داشت، روش‌های مختلف تست شد، روش‌های مختلف یادگیری ماشین و نهایتاً به ماشینی رسیدیم که تو متون حدیثی بیش از 95% دقت میتونه متن خام رو برای ما اعراب‌گذاری بکنه. اینجا می‌بینیم این متن سلط ابو عبدالله مثلا فلان، این متن خام در اختیار ماشین به عنوان ورودی داده میشه و نهایتاً ماشین برای ما میاد اعراب‌گذاری می‌کنه تک تک حروف رو. تقریباً دقت 95% که میگم دیگه خیلی خوب می‌دونید فرآیند اعراب‌گذاری فرآیند خیلی زمانبری هستش. یک فرد بشینه تک تک حروف رو، تک تک کلمات رو بخواد شناسایی بکنه، این حالا نقشش چیه؟ زبان عربی هم زبانی هستش که معنا توی اعراب‌گذاری خیلی تاثیر داره، خیلی پرهزینه و زمانبره. این وجود کمچی ماشینایی هزینه اعراب‌گذاری رو به شدت کاهش داد برای ما. یعنی دیگه کاربر پژوهشگر فقط خروج ماشین رو میگرفت و یک نگاه کلی و صرفا غلطگیری هایی روی خروج ماشین انجام میداد. برم توی شاخه بعدی، بحث مشابهیابی متون. من وقت رو هم بتونم داشته باشم. بله، توی لایه مشابهیابی متون، خب یکی از شاخه هایی هستش که خیلی پرکاربرد هست، بحث تکست سیمیلاریتی شاخه‌ای هستش که خیلی از قابلیت‌های دیگه میان سوار میشن روی این به عنوان یک قابلیت زیربنایی. مثلا توی بحث‌های رده‌بندی و خوشه‌بندی متون استفاده داره، توی بحث سیستم‌های پیشنهاددهنده، بازیابی اطلاعات، پرسش و پاسخ، شناسایی سرقت علمی، خلاصه‌سازی متن، تمام اینها قابلیت‌ها و کاربردهایی هستش که مبتنی بر این مشابه‌یابی هستش. مشابه‌یابی هم خودش برای خودش دنیاییه، انواع اقسام روش‌هایی که برای مشابهت‌یابی هستن. توی لایه مشابهت‌یابی‌های لفظی برای عبارت‌های کوتاه یک سری روش‌ها استفاده میشه، برای عبارت‌های بزرگ، برای کل متون یک سری روش‌ها استفاده میشه. این که شما مثلا بیای مشابهت‌یابی معنایی رو می‌خوای سمتش بری، دوباره دنیای خاص خودشو داره. و ما از گونه‌های مختلف این تکنیک‌های مشابهت سنجی متن اومدیم بهره برداری کردیم. مثلا یکی از روش‌ها رو اومدیم استفاده کردیم برای اینکه مقالات یا پایان‌نامه‌هایی که نزدیک هستن به اون پایان‌نامه کاربر رو براش لیست بکنیم، بررسی پیشینه پژوهش به اصطلاح. یکی از کاربردهای خیلی مرسومی هست که تو این شاخه استفاده میشه. اینجا کاربر میزنه سیره تبلیغی پیامبر اکرم صلی الله از منظر قرآن. سیستم برای اون مثلا میاره که آقا سیره تبلیغی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله مثلا با ساد میذاره از منظر قرآن کریم. یک مقاله هستش، پایان‌نامه هستش که قبلا منتشر شده تو فلان مجله و شما میتونید به اون رجوع کنید، جای دیگه از اون بهره برداری کنید، خود کار جدیدی انجام ندید. توی لایه بالاتر تو فضای حدیثی به طور خاص اومدیم از این مشابه یابی لفظی استفاده کردیم برای اینکه احادیث مشابه رو که بعضا ممکنه با کلماتی پس و پیش جاهای مختلف توسط معصومین مختلف یا در کتابهای مختلف ذکر شدن یک جا در اختیار کاربر قرار بدیم. اولین بار توی نرم‌افزار جامل احادیث 3.5 از این رونمایی شد. نه فقط توی احادیث شیعه، بلکه توی احادیث اهل سنت ما از این حدیث یا گونه های شبیه به این حدیثمون چی داریم. توی نرم افزار احادیث فریقین این کاربرد رو تونستیم داشته باشیم که مثلا توی این مثال می‌بینیم کاربر از کتاب من لا یحضره الفقیه که کتاب شیعه هستش اومده این حدیث رو به عنوان حدیث مبنا قرار داده که افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر. این حدیث حدیث مد نظر کاربر بوده و سیستم به اون میگه که در منابع اهل سنت ما 7 تا حدیث داریم که بالای 70% از نظر لفظی شبیه هستن به اون حدیث. چه حدیثی؟ مثلا از کتاب مسند دارمی گفته اینجا مفتاح الصلا، اونجا داشتیم افتتاح الصلا، اینجا داریم مفتاح الصلا از طهور و تحریمها از تکبیر. بقیه حدیث کاملا شبیه همون حدیث هستش. خب تصور کنید که بحثایی که پژوهشگران میخوان نسخه های مختلف حدیث رو ببینن، بحثای مقارنی که پیش میاد، میخوان بین مذهب ما مثلا با سایر مذاهب بررسی کنن که چه حدیثایی وجود داره نزدیک اون حدیث، این خیلی میتونه کاربردی و ارزشمند باشه کمچین قابلیت هایی. و از این قابلیت باز توی پایگاه حدیثمون استفاده کردیم. اونجا به اصطلاح تخصصی نیر داپلیکیت ها رو شناسایی کردیم، احادیثی که تقریبا عیناً همون حدیث هستن، یعنی با دقت شباهت خیلی بالا تکرار شدن توی منابع مختلف رو شناسایی کردیم. و مثلا ما توی 200 تا کتاب حدیثی اصلیمون میتونیم بگیم چیزی حدود 400 هزار حدیث داریم. به صورت غیر تکراری اگر نگاه بکنیم 400 هزار حدیث غیر تکراری توی منابعمون داریم که اگر بیایم خوشه بندی بکنیم اونهایی که خیلی شبیه به هم هستن رو گروه بندی بکنیم، این تعداد کاهش پیدا میکنه به حدود 180 هزار حدیث. یعنی 180 هزار حدیث غیر تکراری داریم که اینها در منابع مختلف بعضاً تکرار شدن. اینجا مثلا میبینیم با زدن تیک گروه بندی احادیث در پایگاه ما داشتیم نسخه‌اش وجود داره که به صورت زمانبندی و تاریخی این کتاب‌ها هم در اختیار کاربر قرار می‌گیره. اساسی علوم اسلامی و علوم انسانی با توجه به اون عقبه محتوایی که داره مقاله ورودی یا پایان‌نامه ورودی کاربر رو می‌گیره توی سطح حالا خیلی حجیم‌تری. وقتی حدیث گفتیم اونجا مثلا یک حدیث یک خطی یا مثلا نهایتاً یک پاراگرافی ما درگیر هستیم، اما وقتی گفتیم مقاله یا پایان‌نامه دیگه سیستم باید بتونه توی حجم بالا یهو 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه اگر پایان‌نامه بود 100 صفحه 200 صفحه رو بتونه تحلیل بکنه و جمله به جمله پاراگراف به پاراگراف به ما بگه که کجا مقاله اقتباس شده، برداشته شده، از چه کتابی برداشته شده، از چه پایگاه وبی برداشته شده و نشون‌گذاری می‌کنه اون مقاله ورودی رو. اینجا مثلا میبینیم به اون 18 درصد مقاله ورودی شما شبیه اشتهای مختلف به کار گرفته شده و قبلا وجود داشته. این خب الان از این سامانه توی کنفرانس ها مختلف دانشگاه ها مجلات دارن استفاده میکنن برای اینکه اسارت علمی تولید محتوا رو بتونن ارزش گذاری بکنن برای برنامه خودشون. هزاره، بله هزارش افتاده، قبلا هم به من گفتن مثلش. بله که این البته باید به روز بشه. الان ما فکر کنم 120 هزار پایان‌نامه فقط از دانشگاه تهران داریم، پایان‌نامه های حوزه هم اضافه شده به این، اگه اشتباه نکنم الان حدود 300 هزار پایان‌نامه هست در کنار حالا محتوای کتاب‌ها و مقالاتی که برای مشاوره درست فراوری شده و مقاله ورودی کاربر با تمام این بانک مقالات و پایان‌نامه ها و کتاب ها تحلیل میشه. نه ما خاص بحث علوم انسانی و علوم اسلامی با توجه به اینکه پایگاه نورمکزمون داخل علوم انسانی و علوم اسلامی هستش، باز از این حیث میتونیم بیشتر تحلیل کنیم. اینهایی که تا اینجا عرض شد مشابهیابی لفظی بود. سمت حالا مشابهیابی معنایی هم ورود پیدا کردیم. مستعزید خیلی جاها حدیثی که وجود داره همون مفهوم گونه های مختلفی بعضا ممکنه ذکر بشه توسط معصوم های مختلف یا توسط یک معصوم جاهای مختلف ممکنه با عبارت های متفاوتی بیان بشه یک مفهوم. اینجا مثلا میبینیم یک حدیث در مورد مثلا سن روزه گرفتن نوجوانان از حضرت سوال پرسیده، ان السبی متی یصوم. یه جای دیگه عیناً توسط یک معصوم دیگه داریم که لفظ سبی که معناش مثلا میشه نوجوان، این نیومده، جاش لفظ غلام اومده و نوع سوال کردن مثلا متفاوت شده عبارتاش. این که سیستم بتونه تمام اینها رو کنار هم بازیابی بکنه و در اختیار کاربر قرار بده، مشابه یابی معنایی رو ما به کار گرفتیم که تونستیم این قابل قسمت احادیث مرتبط پایگاه جامع الاحادیث ازش رونمایی بکنید. ساختمون هم به این شکل هستش که ما یه وقت هستش مترادفات رو میایم از یک سری بانک‌های پایه اصطلاح‌نامه‌ها یا دیکشنری‌ها استخراج می‌کنیم. یه وقت هست نه، ما با استفاده از متون انبوهی که در اختیار ماشین قرار میدیم، او خودش برای ما مترادفات و مرتبطات رو استخراج می‌کنه بر اساس شباهت کلمات پیرامون یک کلمه. به این میرسه که آقا چون این دوتا کلمه الف و ب کلمات پیرامونشون خیلی زیاد با هم دیده شدن، احتمال قریب به یقین این دوتا هم یا مترادف هستن یا ارتباط خیلی قوی کاربردی با هم دارن. مثلا سیستم به این رسیده که صوم و صیام و افطار و رمضان و اعتکاف از نظر کاربردی خیلی قوی هستن و ارتباط نزدیکی با هم دارن از نظر معنایی. و یا مثلا غلام و رجل و شاب و صبی و ابن ارتباط خیلی قوی از نظر معنایی با هم دارن. اینا رو خود سیستم میفهمه به ما. برای ما. و بعد بر اساس تحلیلی که به ازای دو حدیث تصور کنید، تک تک کلمات حدیث الف رو با تک تک کلمات حدیث ب میزان عددی مشابهت معناییشون رو شناسایی میکنه و نهایتاً برایندگیری میکنه که آقا حالا دو حدیثی که امتیاز مجموع شباهت معناییشون خیلی بالا شد، این دوتا حدیث هم با هم ارتباط معنایی خیلی بالایی دارن و بر همین اساس هستش که نهایتاً این قابلیت احادیث مرتبط رو تونستیم به نتیجه برسونیم. دقیقاً دقیقاً چرا ما اگر دیتای اصطلاح نامه ها رو به این تزریق بکنیم دیگه اون دایره لغاتش، دایره واژگانش توسعه پیدا میکنه، بعضاً اگه لازم شد اصلاح پیدا میکنه. یا نه، مثلا میگم ما یه ممکنه دو تا حدیث داشته باشیم که به یک مفهوم دارن اشاره میکنن اما یکی در برابر دیگری هستش، مثلا متضاد اون هستش. این حدیث، اینی که حدیث گفته مثلا این مستحب فرضاً، اون یکی حدیث همون متن آورده آخرش ولی گفته مکروهه بر فرض. این دو تا حدیث رو به عنوان دو تا حدیث مرتبط ما الان داریم بیان می‌کنیم. اما اگه این وجه ارتباط رو هم از یک اصطلاحنامه‌ای داشته باشیم که این دو تا لفظ متضاد هم هستن، اونجا میتونیم یک پله جلوتر تفکیک بکنیم، بگیم آقا نوع ارتباط ها هم به این شکل هستش، اینا ارتباط معنایی مفهومی دارن، این یکی ها نه متضاد هستن. یک همچین استفاده هایی هم میشه کرد که انشالله بتونیم شاهدش باشیم با تعاملاتی که گسترش پیدا میکنه در این دنیا. بالغه های اون رو داریم میبینیم انشالله. تو همین لایه مفهومی مثلا یک کاربرد دیگه که تونستیم داشته باشیم، کاربر حالا تو زبان بین زبانی هستن، تحلیل های بین زبانی تصور کنیم، نیکی به پدر و مادر رو جستجو میکنه، ما برای اون یک آیه‌ای که در مورد نیکی به پدر و مادر هست رو لیست میکنیم که حالا توی ترجمه اونو هم اگه نگاه کنیم اینجوری اومده که با آن دو به طرز شایسته‌ای رفتار کن. این اصلا بحث نیکی به پدر و مادر از نظر لفظی اصلا درش وجود نداره، اما از نظر معنایی کاملا مربوط و مربوط هستش به اون جستجویی که کاربر انجام داده. انشاءالله به زودی شاهد این قابلیت هم در جامع تفاسیر و پایگاه جامع قرآنی خواهیم بود، هنوز ازشون نمایی نکرد. توی شاخه استخراج اطلاعات حالا برم بحث information extraction، این که ماشین بیاد تحلیل بکنه موجودیت‌های مختلفی که در متن وجود داره، اسم شخص، اسم مکان، اسم حالا کتاب، اسم نمیدونم یک فرقه، تصور کنید این موجودیت‌های خاصی که در متن داره بهش اشاره می‌کنه این رو استخراج بتونه بکنیم، این تحت عنوان مباحث استخراج اطلاعات بهش اطلاق میشه. ما از این اومدیم استفاده کردیم، عناوین اشخاص رو از لابلای متون تاریخی شناسایی کردیم، بعد روی این دوباره یک تحلیلی ما می‌تونیم انجام بدیم و انجام دادیم که اشخاصی که با هم ارتباط بالایی دارن رو تونستیم اینجوری شناسایی بکنیم. مثلا حسین ابن روح رو به عنوان ورودی به سیستم میدیم، سیستم به ما میگه که آقا حسین ابن روح مثلا محمد ابن عثمان و نمیدونم شلمقانی و افرادی که توی به عنوان حالا نواب اربعه و اشخاصی که مرتبط بودن رو اینجا سیستم برای ما لیست میکنه. چطور به این رسیده؟ از همون تحلیلی که تونسته شناسایی بکنه در ابتدا عناوین اشخاص رو از لابلای متن و در وهله بعدی کنار هم نشستن این اسامی با فراوانی بالا باز خودش یک دیدی به ماشین میده که این ارتباط قوی این افراد با هم دارن، اون وقت میتونه افراد مرتبط رو با هم از لابلای متن شناسایی بکنه. یه وقت هستش حالا دوستان میدونم تو مثل گراف دانش ها و انتولوژی ها این قابلیت خیلی کاربرد داره و یه وقت هست ما دستی میایم در اختیار سیستم قرار میدیم که فلانی با فلان فرد دیگر یک ارتباطی از این نوع داره، اینو یه وقت هست انسان میاد تعریف میکنه، اما یه وقت هست ما نه بدون اینکه هزینه بکنیم که ما دستی اینها این ارتباطات تعیین بشن میایم از ماشین کمک میگیریم. خب اون اصطلاح نامه ها برگردم یه فلاش بکی بزنم، اصطلاح نامه به خودی خود تولیدش یک پروسه خیلی هزینه بر و تخصصی و زمانبری هستش، اما یک همچین فرایندهای میانبری بعضا زده میشه برای اینکه توی شاخه هایی که اصطلاح نامه وجود نداره یا کم هستش. مثلا ما برای زبان فارسی کم و بیش یک سری درخت‌های هستان‌شناسی و گراف دانش‌هایی وجود داره، اما اینجوری نیست که فراگیر باشه تو تمام علوم اینها رو داشته باشیم، تو تمام شاخه‌ها داشته باشیم، برای تمام زبان‌ها وجود داشته باشه. اینجور تکنیک‌هایی که ماشینی میان ارتباط بین مفاهیم رو از دل متن به صورت میدانی به اصطلاح استخراج میکنن، شناسایی میکنن، اینجا خیلی به مراتب ارزش خودشون رو نشون میدن. حالا در جایی که وجود نداشته باشه کاملا مختنمن، جایی هم که باشه میتونن در کنار هم مکمل هم دیگر باشن. کار دیگه‌ای که باز انجام شد، مستدری توی متن خیلی وقتها مستند تو زبان عربی به یک تاریخ خاصی اشاره میشه، اما این تاریخ ممکنه گونه های مختلفی ذکر بشه. یه کاری که انجام شد حالا توی شاخه‌های زبانشناسی رانشی بهش میگن تمپورال اکسپرشن ها، عبارت های زمانی که اصلا برای خودش یک سری رویدادهای بین المللی داره که جمع میشن یک مسئلهی تعریف میکنن، تسک خاصی به اصطلاح خودشون تعریف میکنن و شروع میکنن حل مسائلی که حول بحث های زمانی شکل میگیره و خودش دنیاییه برای خودش. اینجا ما اومدیم استفاده کردیم از این تکنیک ها برای اینکه مقدار عددی که اون زمان که به صورت متنی توی دل متن اومده رو مقدار عددی خاصش رو استخراج بکنیم. و مثلا میبینیم برای نیمه شعبان دیدیم که در دل احادیث فقط ما 7-8 مدل نیمه شعبان رو ذکر کردن و تمام اینها دارن به 15 مثلا 15 8255 هجری اشاره میکنن، دقیقا مقدار عددیش رو سیستم شناسایی میکنه. یا مثلا 12 ربیع الاول گونه های مختلفی ذکر میشه لابلای احادیث. این که اینها رو تماما ما به هم بتونیم جمع بکنیم حول یک محور 12-1 و کاربر اگر گفت 12 ربیع الاول تمام اینها رو برای او از لابلای احادیث شناسایی بکنیم در اختیارش قرار بدیم، کاری هستش که اینجا با این قابلیت تونستیم به نتیجه برسونیم. بله، الان مثلا ببینید این یکی مونده به آخریش، بعضیا میبینید لفظ 15 رو مثلا توش اومدن ذکر کردن، بعضیا نه. این که سیستم خودش بفهمه نصف یک ماه مثلا میشه، حالا اینجا سیستم احتیاط هم کرده میبینید گفته 14 و 15 چون گفته شب نیمه شعبان ممکنه بشه 14 شعبان، این احتیاط و ریزکاری هم تو سیستم دیده شده. چه نصف شعبان بگه، چه بگه 15 شعبان، چه بگه مثلا شب نیمه شعبان، اینا رو سیستم باید بتونه به هم متصل بکنه. این مثالا رو ما میتونیم بسازیم و اینجا اضافه کنیم. این مثالی که اینجا اومده دقیقا چیزیه که توی احادیثمون داریم، چیزی که تو احادیث ذکر شده این شباهت و قرابت رو با هم دارن. درست؟ ماشاءالله زود تا جاها تحلیل میکنن مثالا رو به صد جنبه‌های مختلف. آره، چیزی که میدانی از لابلای روایت استخراج شده این گونه های زبانی هستش، اما این قابل تصوره. یعنی شما بعضی جاها نیمه شعبان میاد، بعضی جاها 15 شعبان میاد، بعضی جاها شب نیمه شعبان میاد. تمام اینها رو سیستم باید بتونه همه رو حول همدیگه جمع بکنه و متوجه. باز این قابلیت ها یه جای دیگه که ازش استفاده شد بحث استخراج رویداد هست. این که به صورت ماشینی ما هر جا توی یک کتاب تاریخی به یک رویداد خاص داره اشاره میکنه رو اینو بتونیم شناسایی بکنیم. یه پایان نامه مشترکی با دوستان علم و سنت تعریف شد تحت فیلد ایونت اکستراکشن، حالا شاخه‌ای که خودش اینکه ماشین به طور خودکار بتونه رویدادهای تاریخی رو شناسایی بکنه. مثلا توی این مثالی که می‌بینیم رویداد مرگ یا رویداد وفات شناسایی شده. کجای متن داره به رویداد وفات اشاره میکنه، سیستم فهمیده که مثلا فستنت سالسا فلان تو فلان جای فلان کتاب داره میگه فتوفیت بین مکه و مدینه، مثلا این که متوفا کیه، اون کسی که مرگ در موردش اتفاق افتاده کیه، اینجا میگه مثلا مادرش. این که زمان وفات کی هستش، میگه آقا سال ششم هجری. مکان وفات کجا هست، بین مکه و مدینه. دقیقا سیستم رویداد وفات، شخص متوفا و زمان و مکان و اون رویداد رو برای ما به صورت ماشینی شناسایی کرده. خب تصور کنید یک کتابی که کاربر پژوهشگر باید بیاد ورق به ورق این رو بخونه، بفهمه کجاش چه اتفاقی افتاده، اینا رو برچسب گذاری بکنه، فراوری بکنه، با حالتی که این متن خام رو در اختیار ماشین قرار میدیم و از اون طرف به ما سوسیس تحویل میده، کتاب رو میگیره. حالا میگم علی‌رغم این که ممکنه خیلی جاها نیاز به بازبینی انسانی داشته باشه، اما اون هزینه و زمان رو به مراتب به شدت کاهش میده و زمان رو تسریع میبخشه. باز بحث information extraction، شناسایی آیات از لابلای متن کاری بوده که از کارهای اولیه‌ای بوده که ما توی این حوزه انجام دادیم، رسم الخطای مختلف رو پشتیبانی بکنه، خطاهایی که لابلای آیه وجود داره رو شناسایی بکنه و این تو فضای حدیث هم به کار گرفته شده. یک قابلیتی که به عنوان ارزش افزوده روی این ما سوار کردیم این بود که الان مثلا تو پایگاه جامعه قرآنی quran.inur.ir اگه بریم ذیل هر آیه تمام مصادیقی که این آیه تو کتابای مختلف به کار گرفته شده در اختیار کاربر قرار میگیره که این آیه کجاها به کار گرفته شده. از اون طرف ما یک دستبندی موضوعی هم داریم برای این کتاب‌ها که با کنار هم گذاشتن اینها کاربر میتونه اینو بفهمه که این آیه کتاب‌های اخلاقی چه کاربردی داشته، تو کتاب‌های مثلا فلسفی چه کاربردی داشته، تو کتاب‌های فقهی چه کاربردی داشته. یعنی از کنار هم قرار دادن یک سری از این قابلیت‌های ماشینی می‌بینیم کاربردهای جدیدی برای کاربر ما می‌تونیم داشته باشیم که این کاربردی که عرض کردم واقعاً برای بعضیا از پژوهشگران خیلی مفیده که آقا نگاه‌های فقهی به این آیه چی بوده. حالا نه فقط توی کتاب‌ها، توی نورمکس هم با به‌زودی اینو انشالله خواهیم داشت. یه درخواستی داشتیم که مثلا آقا تو حوزه مدیریت آیات پرکاربرد یا روایات پرکاربردی که وجود دارن کدوم‌ها هستن، این رو ما با استفاده از این قابلیت‌ها به سادگی دیگه می‌تونیم در اختیار کاربر قرار بدیم که احادیث و روایات یا آیات پرکاربرد هر حوزه موضوعی کدوم ها هستند. استخراج واژگان کلیدی باز کاربرد دیگه بوده که ما از شما استفاده کردیم. کیبورد اکستراکشن رو برای مقالات داشتیم توی پایگاه نورمکدمون، پایگاه حوزنتمون. الان از این سیستم استخراج کلید واژه داریم استفاده میکنیم که البته این سیستم استخراج کلید واژه‌مون اشتباه نکنم مال 4-5 سال پیش، یعنی اگر ما تمرکز کنیم باز هر کدوم از اینها قابل ارتقا هستش، قابل پیشرفت هست با توجه به اینکه تکنولوژی روز به روز داره پیشرفت میکنه، هر کدوم از اینها رو مجدد میشه تست کرد برای شاید. بحث دیگه استخراج پاورقی‌ها و تحلیل پاورقی‌های استنادی از کتاب‌ها هستش. میدونید که توی کتاب‌ها بعضی وقتا یک پاورقی میاد توضیح میده یک مطلبی رو، بعضی وقتا نه، یک پاورقی میاد ارجاع میده اون مطلبی که اون نویسنده ذکر کرده رو ارجاع میده به اون کتاب اصلی. اینکه کاربر بتونه با یک کلیک هدایت بشه به اون کتاب اصلی و کتاب منبع کاری بوده که اینجا ما انجام دادیم. سیستم میاد عنوان کتاب رو تحلیل میکنه، آدرس کتاب رو تحلیل میکنه، یه جا ممکنه عنوان کتاب اصلا با کم و زیاد ذکر بشه، اینا رو پشتیبانی میکنه، یه جا ممکنه چاپ کتاب اصلا متفاوت بشه، آدرس صفحهش متفاوت بشه، اینها رو هم تا حدی سیستم منعطف برخورد میکنه باهاش که بتونه قبل و بعد رو هم چک بکنه و نهایتا لینک نهایی رو برقرار میکنه برای کاربر. اینجا مثلا میبینیم این کتاب اومده گفته که یک همچین مطلبی از کتاب عباده اللعالی صفحه جلد فلان صفحه فلان ذکر شده، کاربر کلیک میکنه هدایت میشه به کتاب منبع. و پشت صحنه البته ما یه راستی آزمایی هم میکنیم، اگر اون محتوا یا شبیه اون محتوا توی کتاب منبع وجود داشت این لینک رو برقرار میکنیم، چرا که ممکنه چاپ ها دیگه خیلی متفاوت باشن، اگر هیچ انطباقی حداقل انطباقی پیدا نشه این لینک رو برقرار نمیکنیم که گیج کننده نباشه توی محاوره برای کاربر، صرفا اونهایی که مطمئن میشیم لینک رو برای کاربر برقرار میکنیم که توی نسخه جدید پایگاه کتابخانه دیجیتال نور به صورت آزمایشی رو اندازی شده، در حال تکمیلش هستیم که انشاءالله نهایی بشه. که دیگه نور علی نور میشه، یعنی اینکه فارغ از این که اسم کتاب رو ذکر بکنه یک اشاره به افرادی داره، حالا ما بریم تمام متونی که اون افراد دارن رو این مطلب رو در اون متون جستجو کنیم و نزدیکترینش رو پیدا بکنیم به عنوان یه متن کاندید پیشنهاد بدیم به کاربر. خیلی کار ارزشمند ولی خب پرهزینه هستش دیگه، چون که سیستم ممکنه یهویی کلی پیشنهاد برای شما بیاره. اگر کتاب ذکر نشده باشه تو بعضی از موارد یهویی می‌بینیم سیستم صدها پیشنهاد به محقق ممکنه ذکر. کتاب هایی که قدیمی ترن که دایره محتوای مورد استفاده محدود باشه یا داره سمتش برن قابل تصور کمشه، اون فکرهایی که کرده و پرونده هایی که بازی که داره ماشالله اینکه متعدده اونا رو هنر کنه جمع بکنه انشالله نوبت این چیزا بشه انشالله دردش من نمیتونه باشه. البته ما خیلی جاها حالا فرمودید توی حدیث مثلا داریم که بس تخصصی میشه الان سری میگه توی حدیث مثلا داریم میگه آقا فلانی ان فلانی ان عدتان من اصحابنا، این که اینجا گفته عدتان من اصحابنا به صورت مجهول کیا منظورش بودن، این رو آقای محققین رفتن بررسی کردن اینجا آوردن که آقا منظورش فلانی و فلانی و فلانی هستش، چون که طبق قرائن این میخواد. ولی به طور خاص تو اینجور کاربردها باید بیشتر وقت صرف برم سمت بحث رده‌بندی متون. مثلا اومدیم به صورت ماشینی برچسب گذاری کردیم که آقا این حدیث موضوع این حدیث چی هستش، توی اون مثلا موضوعاتی که از قبل تعیین میشه به اصطلاح تکست کلاسیفیکیشن رو اینجا استفاده کردیم، در طبقه بندی متن انجام میده، میگه اینجا در مورد مثلا صلات هستش، اینجا در مورد نکاح هستش، اینجا در مورد عقاب هستش. همین کار رو نه فقط برای احادیث، برای خود متون هم انجام میدیم. متن رو به عنوان ورودی الان تو پایگاه آزمایشگاه هوش مصنوعی برید، این به صورت آزمایشی گذاشته شده، متن رو میدیم و به ما میگه در مورد چه باب فقهی هستش یا در مورد چه موضوع خبری هستش. نه فقط برای احادیث، برای مقالات همین کار داره انجام میشه. مقاله رو به عنوان ورودی میدیم، به ما میگه که چند درصد به نظر سیستم در دل چه موضوعی هستش، اون حقوق هست، مدیریت هست، هنر هست، همسال این موضوع. برای کتاب ها هم کارهای مشابه انجام شده، کتاب رو ما میدیم، او برای ما به اصطلاح حالا دوستان کتاب دارین یا رده بندی کنگره موضوعیش رو تعیین میکنه. این قابلیت هایی هستش که توی سیستم های طبقه بندی استفاده شده. توی سیستم های پیشنهاد دهنده باز ما اومدیم از یه سری تکنیک های استفاده کردیم. اون کاری که تا اینجا عرض کردم روی محتوا تحلیلای انجام دادیم، کاری که اینجا عرض میکنم خدمتون روی لاگ کاربران اومدیم تحلیل انجام دادیم، نه رو خود محتوا به طور خاص. با توجه به اینکه ما مثلا 4 تا پایگاه اصلیمون ماهیانه در حدود بیش از 300 تا 3,300,000 کاربر غیر تکراری میان بازدید میکنن تو سطح ملی و بین المللی، نورمکس و حوزه‌نت و نورلاگ، روی این داده ارزشمند لاگ کاربران میایم یه سری تحلیلای انجام میدیم و مثلا پیدا میکنیم که هر پژوهشگر این مقاله رو دیده فلان مقاله رو هم دیده، یا به تعداد بالای یک همچین نظم دانلود مقالاتی داره تکرار میشه روی لاگ کاربرانمون. اون وقت این میرسیم که این دوتا مقاله احتمالا ارتباط خیلی قوی با هم دارن تحت عنوان تکنیک های حالا میگن کلابوریشن فیلترینگ و اینها، یک همچین تکنیک هایی رو اینجا پیاده کردیم. و یا مثلا توی جستجو کاربر جستجو میکنه اخوان المسلمین یا بهار عربی، بیداری اسلامی، ما به او اینها رو به عنوان کوئری جهت عبارت پیشنهادی جستجو در اختیار کاربر قرار میدیم که بتونه توسعه بده جستجو خودش رو از نظر معنایی. همین کار برای کتاب ها هم انجام شده. مشابهش این تکنیک تحلیل همنشینی های بین موجودیت های تکنیکی هستش که جاهای مختلف ازش استفاده کردیم. مثلا توی تفاسیر اومدیم دوتا آیهی که در تفاسیر زیاد کنار هم دیده میشن، توسط مفسرین ذکر میشن، از یک حدی بیشتر ذکر میشن، این دوتا آیه میتونن آیاتی باشن که خیلی ارتباط قوی از نظر کاربردی و معنایی با هم دارن داشته باشن. این رو تحت عنوان آیات مرتبط و ارتباط هم نشینی در اختیار کاربر قرار دادیم که فارغ از تکنیک‌های مشابه یابی لفظی، فارغ از تکنیک‌های مشابه یابی معنایی، یک همچین تکنیک‌هایی هم میتونن آیات مرتبط رو برای ما شناسایی بکنن که این هم تحت عنوان پایان‌نامه مشترکی با دانشگاه انجام شد. موتور جستجو باز همین شکل، مثلا مثالش رو عرض کردم خدمتتون، کارهایی داشتیم تو فضای اشاره کردن، حالا وقتم دیگه زیاد، من سریعتر نمونه‌های بعدی رو عرض می‌کنم خدمتتون. تو ترجمه ماشینی اومدیم کارهایی انجام دادیم که ماشین به طور خودکار میاد بین کلمات متن عربی، جملات بهتره بگم، جملات متن عربی و جملات متن فارسی معادل اون شروع می‌کنه یک ارتباطایی رو برقرار کردن که دقیقاً کدوم جمله از فارسی ناظر به کدوم جمله عربی هستش. کاربر خب می‌دونید پژوهشگر وقتی داره مطالعه می‌کنه، خیلی جا متن عربی که داره نگاه میکنه ممکنه نیاز داشته باشه متن فارسی هم عیناً متن فارسی معادل رو پیدا بکنه و دنبال بکنه. اینکه خودش دستی بره این رو جستجو بکنه خب خیلی ممکنه زمان بر باشه براش. تا به حال توی نرم افزار نور این کار توسط محققین به صورت دستی انجام میشد، با استفاده از یک همچین تکنیکایی به صورت ماشینی هم دیگه میتونه انجام بشه. و باز کاربرد دیگه‌ای که ما داشتیم برای اینکه احادیث فاقد ترجمه‌مون رو ترجمه دار بکنیم، از این قابلیت ترجمه ماشینی استفاده کردیم. اما با این نکته که ترجمه ماشینی خیلی جاها ممکنه از کیفیت لازم برای اینکه به عنوان ترجمه نهایی به کاربر داده بشه برخوردار نباشه و مستقیما ما این رو نیومدیم عرضه بکنیم به کاربر نهایی، بلکه اومدیم از این ترجمه ماشینی به عنوان یک حلقه وصلی استفاده کردیم، یک واسطه استفاده کردیم که اگر ترجمه‌ای توسط انسان برای این حدیث لابلای کتاب‌های دیگه وجود داشت، اون ترجمه انسانی دقیق رو شناسایی می‌کنیم، اون ترجمه انسانی دقیق رو به عنوان ترجمه نهایی در اختیار کاربر قرار میدیم به عنوان یک ترجمه با کیفیتی که دقیقاً داره همون حدیث رو ترجمه می‌کنه، که انشالله با این کارم خیلی از احادیث فاقد ترجمه اون ترجمه دار میشن، به زودی در پایگاه جمال احادیث خواهیم داشت خروجی. باز یک کار جدیدی که انجام شده تو حوزه ترجمه، دیروز نشسته علمیش رو داشتیم در مرکز نور، بحث همترازی ترجمه های قرآن بود که به صورت ماشینی تک تک کلمات یک آیه معادلیابی میشن در بیش از مثلا 60 ترجمه که دقیقا هر کلمه از این آیه معادلش تو بقیه ترجمه ها چی بوده. این رو سیستم به صورت خودکار تحلیل میکنه و شناسایی میکنه و نهایتا کاربر پژوهشگر میتونه تمام معادله‌ها رو شروع کنه تحلیل کردن. آقا مثلا اینجا میگه میسورا در لابلای ترجمه ها بودن 25 تا ترجمه اومدن این رو به نرمی معادل گرفتن براش. میسورا یعنی نرم. نمیدونم 6 تا ترجمه گفتن به خوشی، 4 تا ترجمه گفتن به نیکویی. دقیقاً یک تحلیل کلانی روی کل ترجمه ها به ازای تک تک کلمات قرآن زیر ساختش برای کاربر فراهم شده که کاربر قابلیت ارزشمندی هستش. توی بحث تصویر و صوت هم باز کارهای مشابه داشتیم، مثلا تکنیک‌های OCR رو اومدیم استفاده کردیم برای اینکه با استفاده از این تکنیک‌ها یکباره 1,000,000 صفحه مقاله‌ای که توی نورمکس قابل جستجو نبودن از این طریق با استفاده از تکنیک‌های OCR جستجو پذیر شدن و کاربر میتونه جستجو کنه توی یک مقالاتی که تا به حال اصلا تایپ نشده و دقیقاً هدایت بشه به اون صفحه از اون مقاله و هایلایت هم بکنیم که دقیقا کجای اون متن داره به این اشاره میکنه. توی پرزش صوت هم به صورت آزمایشی یک تحلیل داشتیم که امکان جستجو در صوت سخنرانی ها رو فراهم کردیم. در نرم افزار مختار حسین علیه السلام کاربر یک موضوع رو جستجو میکنه و سیستم میگه در فلان فایل سخنرانی فلان ثانیهش داره به این مورد مفهوم مورد نظر شما سخنران اشاره میکنه. ببخشید خیلی آخرش دیگه سعی کردم سریع بگم که یک سری از این قابلیت ها مخفول واقع نشه. حالا کارهای جدیدتر که سمت LLM ها و اینا داره انجام میشه جداگانه انشالله خدمتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد.